من به حرمت خون پاک پسرم رای نمیدم.
میزان اکثریت هست، اگر در رأی هم مخالف باشید باید تو سرتون زد.
ملت گدایی میکنه، آقا خدایی میکنه.
ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.
ده روز دیگر بیشتر به انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی نمانده و 7 نامزد تایید صلاحیت شده تا به حال در 2 مناظره شرکت کردند. آنها از یکدیگر و دولت حسن روحانی انتقاد کردند و در اظهار نظراتی کلی به بیان رویکردهای اقتصادی و سیاسی خود پرداختند. بر پایه برخی نظرسنجی‌های انجام شده در ایران، مشارکت در این انتخابات ریاست جمهوری کمتر از 40% برآورد شده است. یعنی کمترین میزان مشارکت از زمان پیروزی انقلاب سال 57 تا کنون. معیشت و رفاه اقتصادی در اولویت تمام دولت‌ها قرار دارد و از این رو نامزدهای ریاست جمهوری تلاش می‌کنند راهگشاترین وعده‌های اقتصادی را به شرکت کنندگان در این انتخابات ارائه کنند. اما برای تحلیل وضعیت اقتصادی حاضر در ایران و اینکه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری چه ابزاری در دست دارند و چگونه می‌توانند وضعیت معیشت و اقتصاد را در ایران بهبود دهند، در میزگردی از 3 مهمان عزیز دعوت کردیم که شرکت کنند. خانم روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی از قبرس، آقای حسن منصور، کارشناس اقتصاد سیاسی از فرانسه و آقای فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد از فرانسه. به شما مهمانان عزیز سلام و خوش آمد میگم و از اینکه در میزگرد ما شرکت کردین از شما سپاسگزاری میکنم. اما برای تحلیل بیشتر وضعیت حاضر، خانم آسترکی از شما میخوام شروع کنم. اول از همه بد نیست بدونیم که میراث اقتصادی دولت فعلی برای رئیس جمهوری بعدی چه هست؟
درود بر شما، درود بر مهمانان و شنوندگانتون. اگر یک نگاه کوتاهی داشته باشیم به آمارهای کنونی اقتصادی، میشه فهمید که دولت روحانی، دولت تدبیر اومی چه میراثی رو به جا گذاشته. یکی از مهمترین مسائلی که شاید برای افکار عمومی هم خیلی اهمیت داشته باشه این هستش که دولت روحانی رکورددار شده در شکاف طبقاتی و یکی از مهمترین اتفاقاتی که در حوزه اقتصادی افتاده این هست که قشر متوسط در ایران رو به زوال هستش و قشر متوسط داره گروه به گروه به زیر خط فقر و به اقشار فرودست سقوط میکنه. این یه موضوع هست. از موضوعات مهم دیگه‌ای که میراث دولت روحانی هست برای دولت آینده، رشد اقتصادی 8 ساله‌ای هست که مثبت نبوده. البته دولت روحانی ادعا داره در یک مقطعی رشد اقتصادی مثبت داشته در دوران پسا برجام که اون هم خام فروشی نفت بوده که این آمار رو رقم زده. سرمایه گذاری در ایران بر اساس قانون برنامه ششم توسعه باید رشد سرمایه گذاری سالانه 21% می بوده که ما رشد منفی 6% رو در دولت تدبیر و امید داشتیم. تورم در 60 سال اخیر توسط دولت روحانی رکورد زده شد و همینطور قیمت دلار که به شدت تأثیر داره بر شاخص‌های اقتصادی در ایران 70% افزایش پیدا کرده و یک زمین در واقع کاشته نشده ای رو الان دولت روحانی داره تحویل دولت بعد میده که خب شرایط بسیار سختی رو هر دولتی که روی کار بیاد خواهد داشت با وضعیت اقتصاد کشور.
آقای منصور، من این سوال رو از شما هم میخوام بپرسم که به نظر شما میراث اقتصادی دولت فعلی برای دولت بعدی چه هست؟
با عرض سلام خدمت شما همکاران عزیز و دوستان ارجمندی که در این پنل هستند و نشنونده های دیگرانی، عرض کنم که در مورد خود سوال نکته را عرض کنم. ببینید، اگر متن اصلی که دولت ها بر روی اون عمل می کنند در نظر گرفته نشه، در واقع سوال گمراه کننده است. مسئله این است که این متنی که دولت ها روی اون عمل می کنند چیست، چه مقدار ظرفیت داره و چه شده است که در این 42 سال اقتصاد ایران روی همرفه منقبض شده. به این ترتیب اگر این رو ببینیم اونجا خواهیم دید که فرق نمی کنه دولت احمدی نژاد باشه، دولت روحانی باشه، دولت شخص دیگری باشه. اما نکاتی که خانم آسرکی عزیز فرمودن درسته. من فقط نام ببرم از چند شاخص جدی. قیمت ها 4.5 برابر، نرخ ارز 8 برابر، نقدینگی 5.5 برابر، تشکیل سرمایه به نسبت تولید ملی از 17% که رقم بسیار پایینیه زمان احمدی نژاد بود، اصولا 30% 35% نرمه، از 17% سقوط کرده به 15%. از این 15% هم تقریبا نیمیش اصلا اجرایی نمیشه. به این ترتیب سرمایه در حالت تحلیل رفتن بود. به این ترتیب اقتصاد ضعیفتری روبرو خواهد شد. دولتی سرکار میاد در قیاس با دولتی که آقای روحانی بود سرکار اومد.
آقای خواوند، از نظر شما چه هست؟ فکر میکنید که میراث اقتصادی دولت فعلی برای رئیس جمهور بعدی چه هست؟ چالش ها در واقع؟
سلام به شما، به دیگر مهمانان این برنامه و همینطور به شنوندگان شما. دوستان، به شاخص های عمده اقتصادی ایران طی این دوره 8 ساله زمامداری آقای روحانی اشاره کردن، من تکرار نمی کنم. این نکته رو فقط میخواستم حضورتون عرض کنم که آقای روحانی از نظر من در بین تمام رؤسای جمهوری در تاریخ 42 ساله نظام بعد از انقلاب 1357 از لحاظ آشنایی با مفاهیم اقتصادی، با توجه به مطالبی که نوشته، با توجه به کتابهایی که منتشر کرده و اظهار نظراش، به نظر من آگاه‌تره هم به مسائل اقتصادی ایران و هم به مسائل اقتصاد جهانی. و وقتی که به ریاست جمهوری انتخاب شد، به خصوص آقای دکتر مسعود نیلی رو به عنوان مشاور ارشد اقتصادی خودش انتخاب کرد، برنامه‌هایی رو ارائه داد که به خصوص معتقد بود که اینها باید به کارنامه بسیار بد محمود احمدی نژاد پایان بده، فصل تازه‌ای رو در نظام اقتصادی ایران آغاز بکنه، و ما نتیجه رو در حال حاضر میبینیم. در واقع 10 ساله اول جمهوری اسلامی 10 ساله بسیار بدی بود، منتها خب میشد گفت که در اون دوره جنگ بود و انقلاب بود و این به خاطر میشد این دشواری ها رو به اون جنگ و انقلاب نسبت داد. در دوره چهار به اصطلاح دهه چهارم جمهوری اسلامی که عمدتاً با آقای روحانی گذشت، ما این کارنامه رو میبینیم و در واقع 2 دهه از لحاظ رشد اقتصادی کلن از دست رفته یا به شدت منفی بوده، یا در دوره چهارم حتی با بهترین نگاه میشه گفت که صفر، و اون 2 دوره دیگه هم رشد اقتصادی ضعیفی داشته. به نظر من اون چیزی که باید روش تأکید کرد، چون الان حمله به دولت روحانی بسیار بسیار شدیده و سعی میکنن تمام کاسه کوزه ها رو بر سر او بشکنن، آنچه که ما در حال حاضر شاهدش هستیم، چه در دوره 42 ساله و به خصوص در دوره 10 ساله اخیر و دوره 8 ساله آقای روحانی، کارنامه نظام جمهوری اسلامی است. بعد از تجربه تعدیل اقتصادی آقای رفسنجانی، بعد از تجربه ساماندهی اقتصادی آقای خاتمی، و بعد از تجربه کلیدی یا دولت تدبیر و امید آقای روحانی، 3 بار تجربه شد. این مسئله روحانی یا غیر روحانی نیست، مسئله نظام جمهوری اسلامیه که با توسعه اقتصادی آشتی ناپذیره. 3 بار این اتفاق افتاده و من فکر میکنم اهمیت این شکست آقای روحانی در این هست که واقعا ثابت کرد، و اگر فصل تازه‌ای در تاریخ جمهوری اسلامی آغاز شده و مردم این واکنش رو دارن و همینطور دیگر جریان‌های سیاسی نسبت به این انتخابات، به دلیل اینه که کلن حتی همون امیدهای واهی که بود در مورد اینکه این آشتی پذیری برقرار بشه بین رشد و توسعه اقتصادی و نظام جمهوری اسلامی، این برباد رفته.
سپاسگزارم. خانم آسرکی، تا الان 2 تا مناظره برگزار شده بین 7 نامزد تایید صلاحیت شده ریاست جمهوری، و خب رویکردهای اقتصادیشون رو کم و بیش ارائه کردن یا حداقل اشاره کردن به طور کلی. به نظر شما رویکردهای اقتصادی این هفت نفر چطور هست؟ چطور اونها رو ارزیابی میکنید؟ من میتونم البته یه گزار کلی هم بگم برای اینکه شنونده ها فقط در جریانش باشن قبل از که شما شروع کنید. ابراهیم رئیسی در پی ائتلاف مردم و تولید کنندگان و کارگران هست. آقای محسن رضایی خواستار فدرالیسم اقتصادی و جاذبه در تولید ملی هست. آقای سعید جلیلی به دنبال ایجاد 100 هزار شغل هست. عبدالناصر همتی میخواد بعد از 4 سال تورم رو تک رقمی و عدالت رو رقابتی کنه و عدالت رو همراه رقابت کنه. ببخشید. امیر حسین قاضی زاده هاشمی تورم میخواد کم کنه و به زیر 5% ببره. علیرضا زاکانی علاقمند به سرمایه‌گذاری بیشتر روی تولید هست. محسن مهرعلی زاده ایشون هم دوست داره که شغل‌های تازه ایجاد کنه، 2,800,000، و همینطور از احتکار و تورم کاهش بده اونها رو و باشون به مبارزه بپردازه. این یه چیز، این نمای کلی بود از آنچه که این هفت نامزد علاقمندند در حوزه اقتصادی انجام بدند. شما چطور میبینید این رویکردها رو؟
راستش من اصلا این مواردی که این هفت نفر در دو مناظره یا در اظهار نظرهایی که در جاهای دیگه داشتن طی این روزهای گذشته انجام دادن رو رویکرد اقتصادی نمیدونم. یعنی به اعتقاد من اینها همگی فارغ از برنامه اقتصادی هستن، به دلیل اینکه فارغ از نگاه و فارغ از به نوعی تحلیل درست اقتصادی از شرایط کنونی و در نتیجه شرایط آینده اقتصاد ایران طی 4 سال آینده هستن و به همین دلیل واقعا من نمیتونم بپذیرم که اساسا اینها روی کرده. اینا یک سری وعده هایی هست که خیلی هاش تکراریه، یعنی برای گوش مردمی که دارن میشنون وعده های تکراری هستش، چه بحث بالا بردن اشتغال، چه بحث بالا بردن حجم تولید در کشور، چه بحث حمایت از در واقع تولید کنندگان. همه اینها ببینید برمیگرده به یک اصل بسیار بسیار ساده و اون این هستش که کاهش تورم یا تقویت ارزش ریال، که حالا یک موارد کلی که این نامزدها مطرح کردن، یا افزایش سطح در واقع تولید، همه اینا نیازمند سرمایه گذاریه و به ویژه در شرایط کنونی اقتصاد ایران سرمایه گذاری خارجی. در نتیجه این وعده ها برای کاهش تورم یا بهبود شرایط فعلی به نظر من کاملا غیر علمی هست، چون اساسا در بستر کلی اقتصاد کشور و در اون مسیر و نقشه راهی که جمهوری اسلامی برای اقتصاد ایران در ذهن داره و تا الان بخشی از اون رو طی 40 سال پیاده کرده که یک نقشه راه بسیار مبهم و متلاطمی هست، اساسا برنامه برای افزایش سرمایه گذاری نیست. نگاه ایدولوژی این نظام، ایدولوژی که این نظام کاملا بر ضد جذب سرمایه گذاری خارجی هست و ریسک اقتصاد ایران رو به شدت افزایش داده. در چنین شرایطی خب هر کدوم از این هفت نفر هرچند این وعده های شاید به ظاهر دلنشین رو میدن، اما برای انجام اون منابع کافی رو نمیتونن جذب کنن. در نتیجه شاید بهتره بگیم اینها به جای رویکرد اقتصادی وعده های پوپولیستی و وعده های بی بنیان و بی اساس رو انتخاب کردن و فقط سعی دارن با اونها افکار عمومی در ایران رو تحت تاثیر قرار بدن.
آقای منصور، شما چطور فکر میکنید درباره رویکردهای اقتصادی این هفت نامزد در دو مناظره ای که تا الان برگزار شده؟ البته بیشتر در مناظره اول بهش پرداختند.
بله درست. اجازه بدید عرض کنم که ببینید پرداختن به این سخنانی که این هفتن آقایون گفتند دو نشانه اقتصاد دانه، برای اینکه این به این معنی است این حرفا رو جدی گرفته. ما ناگزیریم که این خبرها رو دنبال کنیم، گوش بدیم به اینا، ولی اینا حرفای اقتصادی نیست و به گوش یک اقتصاددان بسیار خراش دهنده و نازیباست. عرض کنم وارد تحلیل مطالب نخواهم شد. ببینید همون نکته‌ای که عرض کردم، این نظام چارچوب کلیش اینه. در تایید اول، در تایید نکته خانم سرکی گفتن، ببینید تراز سرمایه این نظام در 15 سال گذشته تراز منفی است، یعنی اینکه در 15 سال 165 میلیارد دلار از کشور خارج شده به گزارش بانک مرکزی. هر سال به طور متوسط 17 میلیارد دلار سرمایه خارج شده به جای اینکه وارد بشه. در کنار این سرمایه پولی، سرمایه انسانی سالانه در حدود 150 تا 180 هزار انسان جوان کارکن و کاربلد از کشور خارج شدن. در نشه سرمایه انسانی هم رو به خروش داشته. یکی دو تا نکته بنیادی را عرض کنم. ببینید این آقایون باید به این نکته توضیح بدن، این نکته رو توضیح بدن چطور شده است که یک تومن اول انقلاب برابر است امروز با 3000 تومن از در قدرت خرید، 3080 تومن امروز. چه چیزی این امر رو سبب میشه؟ و این خاص روحانی نیست، خواست عرض کنم دولت های دیگر احمدی نژاد نیست. من با بیان دکتر خاوند موافقم که از نظر معرفتی شما نمیتونید روحانی رو با احمدی نژاد مقایسه کنید، روحانی سطح بالاتری داره، ولی به لحاظ اون نظامی که در اونجا عمل میکنه همون اندازه افلاس و زمینگیری وجود داره. نتیجه این شده است که امروزه سهم متوسط هر ایرانی از تولید ملی دست کم 1/4 کاهش پیدا کرده نسبت به دوره انقلاب. در این وسط یکی دو سالی استثناء داشتیم، مثلا سال 83 سال 93 اندکی قضیه مثبت بوده، ولی روی هم رفته اقتصاد ایران در یه سراشیبی عمل کرده و این قضیه مربوط به لزومن کارندان یا این دولت ها نیست که کارندان هستند، بلکه به میدان بازی مربوط است که اون میدان بازی در چارچوب سیاست های کلان رهبری عمل می کند، در چارچوب قدرت سپاه و امنیت عمل می کند و دست و بالشون هم بسته است، حتی اگر نه کارتوان و کاردان باشند نمی تونن کاری از پیش ببرند.
آقای خاوند، در ارتباط با همین سوال، به نظر شما رئیس جمهوری بعدی اصولاً چه ابزاری در دست داره برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت در ایران؟
بله، مسئله این اون کاری رو که رئیس جمهوری بعدی یا رؤسای جمهوری بعدی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی میتونن انجام بدن، در واقع ادامه صحبتهایی هست که تا به حال شد در از سوی دوستان و از طرف خود من. ببینین مسئله مهم این است که اولا در ایران، این نکته رو می‌خواستم حضورتون عرض کنم، تاکید بکنم بر این نکته، ما در خود ایران، من به اقتصاددانان بیرون از ایران کاری ندارم در حال حاضر، در خود ایران ما اقتصاددانان بسیار برجسته‌ای داریم، روزنامه نگاری از نظر دانشگاهی، از نظر کارشناسی سطوح بالای اقتصاددانان رو داریم و در بین روزنامه نگاران هم روزنامه نگاران برجسته اقتصادی ما در ایران داریم که من خودم شخصا خیلی خیلی از کارها و نوشته های اونها استفاده میکنم. من نمیدونم اینها در مقابل اون مطالبی رو که این آقایان، این 7 نفر مطرح کردن، واقعا گریه کردن یا خندیدن. مسئله بزرگ اینه که میشه به طور پراکنده اونطوری که اینها گفتن یکی به نظام بانکی اشاره بکنه، یکی به نمیدونم مسئله مسکن اشاره بکنه، یکی بخواد یارانه بده و غیره و غیره. مسئله این نیست، مسئله ذات نظام جمهوری اسلامی و اون کاری که در ارتباط با پرسش شما میشه مطرح کرد، یعنی باید مطرح کرد، فرمودید رئیس جمهور آینده چه میتواند بکنه. ببینید مسئله بزرگ در قالب جمهوری اسلامی این هست که کشورهای موفق شدن در دنیا، به خصوص طی این 42 سالی که جمهوری اسلامی بر سر کار اومده، که در اون اراده به توسعه وجود داشته، توسعه اولویت اصلی نظام سیاسی اونها بوده. حالا که از حتی اگر قبلا بریم در دوران رضا شاه، چه در دوران بین سالهای 1141 تا 1154-55 در ایران، چه در کره جنوبی، چه در چین، توسعه اولویت و سیاست داخلی و سیاست خارجی حول محور توسعه شکل میگیره. توسعه اولویت نظام جمهوری اسلامی نیست. نظام جمهوری اسلامی اولویت‌های دیگری دارد. مسائل مکتبی داره، مسائل ایدئولوژیک داره، مسائل مربوط به نمیدونم وضعیت در لبنان داره، در یمن داره، در عراق داره. این که یک دولتی بتواند اراده ملی رو در خدمت توسعه بسیج بکند، دیپلماسی و سیاست خارجی رو پیرامون توسعه بسیج بکنه، سرمایه گذاری خارجی جذب بکنه، به دنبال بازارهای خارجی باشه، ثروت و قدرت رو پایش رو بگذاره بر توسعه و به این ترتیب به ثروت و قدرت برسه. این که در جمهوری اسلامی وجود نداره. حالا هر رئیس جمهوری در ایران بیاد، من میگم بزرگترین اقتصاددانان دنیا جوایز نوبل رو، برندگان جوایز نوبل رو ازشون درخواست کنن بیان در یک شورای جمهوری بخوان در ایران کاری بکنن. در قالب نظام جمهوری اسلامی توسعه اقتصادی ایران پیش نمیده، اصلا برنامه اقتصادی نمیشه داد. و همونطور که عرض کردم، تجربه دولت روحانی بعد از تجربه رفسنجانی و خاتمی نشون داد که این غیر ممکنه، میشد به اینها اجازه داد. خب یک تجربه است، همونطور که چینی ها در چارچوب نظام کمونیستی ثابت کردن که میشه کارهایی کرد و کردن، میشد به جمهوری اسلامی هم این فرصت رو داد. فرصت داده شده، الان باید نتیجه گیری کرد و با نتیجه‌ای که به دست آمده، من فکر میکنم از دست هیچ رئیس جمهوری در چارچوب نظام ولایت فقیه کاری برای اقتصاد ایران ساخته نیست.
آقای خاوند، اشاره جالبی کردید، حالا من از اونچه که شما گفتین استفاده میکنم و سوالی رو از خانم آسترکی میپرسم. خانم آسترکی، اگر که فرض رو بر این بگیریم که یکی از موانع بزرگ بر سر راه پیشرفت اقتصادی ایران ایدئولوژی بودن نظام حاکم در ایران هستش، آقای خاوند اشاره خوبی کردن، گفتن که چین هم با وجود یک حکومت ایدئولوژیک تونست پیشرفت اقتصادی کنه و الان تبدیل شده به یکی از قولهای اقتصادی جهان. به نظر شما چرا ایران نتونسته پیشرفت اقتصادی بکنه؟
ببینید، من خیلی کوتاه برمیگردم به همون عبارتی که به کار بردم، نقشه راه اقتصادی. در حکومت پهلوی که تشکیل شد، یک نگاه مشخص و درازمدتی نسبت به کشورداری وجود داشت. در دوره رضا شاه بحث توسعه اجتماعی در دستور کار بود، در دوره محمد رضا شاه پهلوی توسعه اقتصادی در دستور کار قرار گرفت و من معتقدم قرار بود توسعه سیاسی در دوره بعد اتفاق بیفته، که خب حالا جمهوری 57 مسیر رو منحرف کرد، انقلاب 57 مسیر رو منحرف کرد. منتها در جمهوری اسلامی، ببینید، بحث لزوماً ایدئولوژیک بودن نیست، لزوماً اینه که اساساً این نگاه ایدئولوژیک به اقتصاد چه نگاهی داره، چه دستاوردی میخواد از اقتصاد. بحث این هستش که در جمهوری اسلامی اقتصاد و منابع مالی راهی برای گسترش و توسعه آرمانهای انقلاب و آرمانهای نظام هستند. به همین دلیل هست که ما میبینیم در دوره‌های مختلفی در جمهوری اسلامی، اگر نفت خوب فروش رفته، قیمت نفت بالا بوده، یا ایران تونسته نفت بیشتری رو صادر بکنه، خب حجم پولی که وارد کشور شده، ارزآوری اون نفت هم بیشتر بوده. اما این ارزی که وارد شده در بخش‌های مولد و زیرساخت‌های اقتصادی هزینه نشده. به همین دلیل هم هست که وقتی که یک عامل خارجی، یک فشار خارجی ایجاد میشه، مثل بحث تحریم، بلا فاصله و در مدت زمان بسیار کوتاهی اقتصاد ایران متاثر از اون موضوع میشه، چون در درون خودش چیزی نداره. منابع قرار هست که صرف صدور این ایدئولوژی بشه و به همین دلیل هم هست که نه ما زیرساخت‌های قوی داریم، نه ما سرمایه گذاری های درستی در کشورمون انجام شده، و از سوی دیگه در این چرخه‌ای که به وجود آمده، ما میبینیم که برای استفاده ابزاری از اون منابع در به نفع ایدئولوژی نظام، ساختار فساد اقتصادی هم بزرگ و بزرگ و بزرگتر شده و نظام دست این مافیاها رو باز گذاشته، چون اونها ابزاری هستن که بتونه استفاده بکنه از منابع مالی برای پیشبرد ایدئولوژی خودش. و در چنین ساختار معیوب و ناکارآمدی، همونطور که جناب خاوند و جناب منصور هم اشاره کردن، در چنین ساختار فاسد و در واقع خیانتباری به اقتصاد کشور امکان نداره. حتی با بازگشت منابع یا روی کار آمدن یک دولتی که نگاه اقتصادی درستی باشه، در اون ساختار و در اون فضا بتونن اهداف اقتصادی که به نفع کشور و مردم هست رو به درستی دنبال کنن.
آقای منصور، با اشاره میخوام بکنم به صحبت‌های خانم آسترکی، اشاره کردن ایشون به فساد اقتصادی که الان شکل گرفته و ریشه دار شده در سیستم اقتصادی ایران. در واقع من دو تا سوال دارم اینجا که هر دو رو از شما میکنم و خب تقسیم کنین و جواب بدید. یک، این که سوال اول اینه هستش که هر حکومتی فارغ از اینکه ایدئولوژیک باشه یا سکولار باشه یا هر نوع سیستم اقتصادی سیاسی رو که دنبال بکنه، علاقمند هست به پیشرفت اقتصادی. فکر میکنم که در این همه ما موافق هستیم، چون به این ترتیب اگر بازوی اقتصادی قوی داشته باشه میتونه تمام اهدافش رو هم جلو ببره، اهم از این که حالا پیش برده ایدئولوژی باشه یا در هر زمینه دیگه. چرا تا الان جمهوری اسلامی در این زمینه ناتوان بوده؟ چون الان من فکر میکنم که میتونیم همه ما مشترکم فکر بکنیم که جمهوری اسلامی تمایل داره به این که از لحاظ اقتصادی رشد کنه. چرا ناتوان بوده به نظر شما؟ فعلا من این همین یه سوال بکنم.
از کنم یک توضیح مختصر که مربوط به همین سوال هم است در ادامه بیانات خانم آسترکی از کنم. ببینید، گفته می شود حکومت ایدئولوژیک، بدون تفکیک این که چه نوع ایدئولوژی، ایدئولوژی کمونیسم، ایدئولوژی مارکسیسم، ایدئولوژی بنیانکن بود ولی مال دنیای مدرن بود، ایدئولوژی فاشیسم، ایدئولوژی بسیار مخرب ولی مال دنیای مدرن بود، ایدئولوژی روحانیت حاکم، ایدئولوژی پسمانده ما قبل مدرنه. از این نظر این اصلا مفهوم کار رو، مفهوم تولید رو در درونش نداره، برخلاف اینکه مثلا نظام چین یا نظام استالین به برمحور تولید میچرخید. از این نظر اونم میتونستن. اما برگردم به قسمت دوم که بله، هر دولتی میخواهد رشد بکنه ولی لزوماً هر دولتی نمیخواهد توسعه بکنه. ببینید، توسعه مقولات اجتماعی فلسفی خانوادگی رو به دنبال رشد میکشونه. در ادامه هر گونه رشدی شما به توسعه میرسید و از اون نمیتونید گریز بکنید. چین راه بسیار طولانی رفته در رشد، توسعه بسیار بسیار اندک و من مطمئن نیستم که با این نظام میتواند به توسعه دست پیدا بکنه. نظام جمهوری اسلامی اصولا توسعه رو در دی ان ای خود نداره، با مفردات توسعه مخالفه، با آزادی فرد مخالفه، با برابری انسان ها، برابری زن و مرد در خانواده مخالفه، با برابری ادیان و آزادی اندیشه ها مخالفه. در نتیجه ببینید، اینا مفردات توسعه است. توسعه با این جریان پیش نمیره. مدار رشد چرا پیش نمیره؟ خب اینا ملاقمند من که پولشون بیشتر بشه، تولیدشون بالا بره. چرا بالا نمیره؟ برای اینکه درست به همون علت اولی که عرض کردم، ایدئولوژی اینها ایدئولوژی پسمانده ما قبل مدرنه. اولین انتخابی که اینا کردند انتخاب بین تعهد و تخصص بود. تخصص رو سرش گفتند، تعهد رو گرفتند. منظور از تعهد چه بود؟ منظور از تعهد نه تعهد به میهن، نه تعهد به علم و دانشگاه و پیشرفت، نه، تعهد به تقلید به آخوند بود. این نوع نگرش که ابزارهای خودش با خودش میاره، اینا عملا انسانهای کاردان و کارتوان رو از میدان میرونه و خلاف اینها رو بر مسند میدشونه. در نتیجه دانشگاه تحلیل میشه، دانشگاهی سرکوب میشه، متخصص کشور میره، در نتیجه نظام تولیدی در این زمین به اطلاعات فراوان داری میشه. این پروداکتیویتی یعنی قابلیت تولید در این نظام از زمانی که سر کار اومده عملا رشد صفر داره، در نتیجه پیشرفت نکرده. به این ترتیب علت این که نظام پیشرفت نمی‌کنه این بنیادهای فرسوده ماقبل مدرنه که در درون این اندیشه فقهی وجود داره.
آقای خواند، برگردیم به حضور نهادهای پرقدرتی مثل سپاه پاسداران و زیرمجموعه‌ها و بنیادهای زیرمجموعه سپاه پاسداران در اقتصاد ایران. با توجه به حضور یه همچین نهاد پرقدرتی، رئیس جمهور بعدی اصولا چقدر قدرت و توان مقابله با این بنیادها رو داره و انجام هر گونه تغییری در وضعیت اقتصادی فعلی ایران؟
بله، ببینین اقتصادهای مدرن که پیشرفت کردن اصولا بر سه پایه عمده تکیه دارن. اول اینکه مالکیت در این اقتصادها محترمه، هیچ کسی رو نمیشه از ملکش به شرط اینکه در شرط مشروع قانونی به دست اومده باشه محروم کرد. دوم اینکه ابتکار اقتصادی، به راه انداختن کسب و کار آزاده، آدم ها میتونن دست به کسب و کار بزنن، حالا از باز کردن یک رستوران گرفته تا ایجاد یک استارتاپ یا حتی یک واحد بزرگ تولیدی. و بالاخره سوم، اصل رقابت وجود داره در اقتصادهای مدرن و اینکه رقابت آزاده، هیچ قدرتی چه سیاسی باشه و چه اقتصادی باشه یا چه مذهبی باشه جلوی رقابت رو نمیتونه بگیره، راه برای رقابت بازه. حضور نهادهای نیرومندی، حالا چه بنیادها باشند و چه نیروهای نظامی، مثلا نهادهای نظامی باشند، اینها هم راه رو بر حرمت مالکیت، احترام به مالکیت میبندن، هم جلوی ابتکار آزاد شهروندان رو برای ایجاد کسب و کار میبندن، هم راه رو بر رقابت میبندن. و این وضعیتی است که در حال حاضر در جمهوری اسلامی ایران وجود داره و تا وقتی که این مشکلات حل نشه در عرصه اقتصاد کاری نمیشه کرد. یک نکته دیگر رو هم اشاره بکنم در اینکه با این فضا که در واقع جزء ذات جمهوری اسلامی هست نمیشه کاری کرد. ببینید، در اقتصاد یک کلمه طلایی وجود داره و بدون اینکه این کلمه به اصطلاح تحقق پیدا بکنه به صورت یک هدف، هیچ کاری انجام نمیشه. اون کلمه اعتماده. فضای اعتماد در اقتصاد وجود نداشته باشه، حالا این فضای اعتماد رو هم قدرت‌های دموکراسی‌های غربی میتونن به وجود بیارن برای کسب و کار، هم در حال حاضر بعضی از نظام‌های کمونیستی یا همچی مثلا چین فضای اعتماد رو در عرصه اقتصادی به وجود آورده. اگر نمی آورد که سرمایه گذاری امکان پذیر نبود. ویتنام به همون راه میره. در ایران مهمترین مشکلی که با وجود این نظام‌ها هست و با وجود این چهره‌هایی که ما نمایندگان این نظام بودن در واقع، و این هفت نفری که در این مناظره شرکت کردن عمدتاً نمایندگان همین نهادهای پرقدرتی بودند که در جمهوری اسلامی وجود دارند، اینها با اعتماد در تضادند. اگر اعتماد نباشه، خب کسی سرمایه گذاری نمی کنه. سرمایه گذاران داخلی می گریزند، سرمایه گذاران خارجی به کشور نمی آن. اگر اعتماد، این برای ایجاد فضای اعتماد ما به یک دادگستری واقعی نیاز داریم، دادگستری که در خور این نام باشه. ما به این مبارزه با فساد احتیاج داریم، ما به فضای سیاسی آرام احتیاج داریم، ما به این احتیاج داریم که در فضای بین المللی ایران در واقع تنش وجود نداشته باشه، چه در فضای منطقه‌ایش و چه در فضای جهانیش. این نهادهایی که شما ازش اسم میبرین، اینها فقط و فقط در یک فضای مبتنی بر عدم اعتماد، در یک فضای پرتنش میتونن به حیات خودشون ادامه بدن. نظام جمهوری اسلامی با وضعیت عادی در تضاد، این نظام در وضعیت غیر عادی میتونه به حیات خودش ادامه بده و به همین علت هست که هیچ رئیس جمهوری، هر رئیس جمهوری هم که بر سر کار بیاد، اگر بخواد فضای اعتماد رو در داخل و در بیرون از کشور به وجود بیاره برای حداقل اینکه در کار خودش موفق بشه، ما دیدیم حتی در دوره آقای روحانی ما دیدیم که این کار غیر ممکنه. در نتیجه این نهادهایی که ازش اسم بردین، من فکر میکنم که اینها راه رو بر توسعه ایران بستند و امکان هیچ فعالیت عادی اقتصادی رو در ایران فراهم نمیکنه.
بسیار خوب، همراه با ما باشید، چند ثانیه‌ای دوباره برمی‌گردیم.
هیچ وقت یک انتخاب آزاد وجود نداره در حکومت.
انتخابات ریاست جمهوری چیز نمادین هست.
تو انتخابات افرادی رو انتخاب بکنید که حقوق شما سریعتر به دست شما برسه.
از قبل همه چی طراحی شده.
کوشش ویژه خبری و تحلیلی انتخابات 1400 اینجا در رادیو فردا.
انتخابات در ایران هرگز عادلانه نبوده.
بله، دوباره با مهمانان این میزگرد هستیم درباره وضعیت اقتصادی ایران و وعده هایی که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به مشارکت به شرکت کنندگان در انتخابات میدند. برای تحلیل بیشتر با سه مهمان عزیز هستیم: روشنک آسترک، روزنامه‌نگار اقتصادی از قبرس، آقای حسن منصور، کارشناس اقتصاد سیاسی از فرانسه، و آقای فریدون خواوند، کارشناس اقتصاد از فرانسه. خانم آسترکی، من می‌خواستم از شما بپرسم که آیا ما بعد از انقلاب 57 هیچ دوره‌ای از رونق اقتصادی رو تجربه کردیم، و اگر کردیم کی بوده و چه بستری داشته؟
من توی صحبت قبلی اشاره کردم به این موضوع که اساساً اقتصاد ایران بعد از انقلاب بر پایه خام فروشی نفت پیش رفته، و در نتیجه ما میبینیم که زمانهایی و دورهایی و سالهایی که قیمت نفت بالا بوده یا جمهوری اسلامی تونسته نفت بیشتری رو بفروشه، منابع ارزی که در دست دولت بوده و در دست حکومت بوده بیشتر بوده، و در نتیجه با پول پاشی یا با انجام طرح‌هایی که اینها کوتاه مدت بوده و تأکید میکنم در بخش‌های مولد اقتصادی و زیربنایی سرمایه گذاری نشده، به ظاهر یک وضعیت رو به رونقی رو نشون داده. اما در مجموع به دلیل اینکه اقتصاد ایران همواره با یک سری معضلاتی روبرو هست، ساختار اقتصادی ایران که تا زمانی که اون معضلات برطرف نشه اقتصاد ایران نمیتونه یک اقتصاد نرمال و عادی باشه، همونطور که آقای خواوند در مورد کل حکومت این موضوع رو مطرح کردن، در نتیجه نمیتونیم انتظار داشته باشیم که ما به رشد اقتصادی به معنای واقعی برسیم. یعنی ما نمیتونیم، جمهوری اسلامی نمیتونه وقتی که درآمد ارزیش بالاست بیاد اون درآمد ارزی بالا رو به صورت رشد اقتصادی بخواد تحمیل بکنه در آمارها و بعد بگه که اون دولت یا اون برنامه که اون سال نوشته شده یا بودجه‌ای که نوشته شده موفق بوده. تا زمانی هم که منابع موجود در واقع همون دوران توسعه اقتصادی که در دوران محمد رضا شاه پهلوی اتفاق افتاده، تا وقتی اون منابع همچنان بوده و اون زیرساخت‌ها موجود بوده، خب وضعیت بهتر بوده. ما می‌بینیم که در دولتی که دولت تدبیر و امید هست یا دولت روحانی، دیگه اون زیرساخت‌ها از بین رفته، بخش زیادیش درآمدهای نفتی با تنش‌های تحریمی روبرو شده، محدود شده، و در نتیجه اون ساختار، اون عیب‌هایی که اون ساختار داره و اون ناکارآمدی ساختار خودش رو نشون داده. در نتیجه من معتقدم که اساساً نمیشه گفتش که یک دولتی در جمهوری اسلامی تونسته رشد اقتصادی مثبت ایجاد بکنه به معنای واقعی که از اقتصادی
میشناسیم. آقای منصور، من میخواستم این سوال از شما مطرح کنم که ایران هنوز به گروه اقدام مالی و کنوانسیون پالرمو ملحق نشده. با توجه به این مسئله، آیا رئیس جمهور بعدی میتونه گشایش اقتصادی ایجاد کنه با این مسئله، چون هنوز در واقع ایران در لیست سیاه هستش؟
عرض بکنم که ببینید، برای پاسخ به این سوال باید ببینیم که ایران چرا در این مدت نتونسته این کنوانسیون پالرمو رو و FATF رو امضا کنه. یه دلیل‌های بنیادی در نظام داره. در نتیجه آیا دولت میتونه این موانع رو برطرف کنه؟ اجازه بدید مشخص حرف بزنم. ببینید، از مجموعه نظام پولی ایران، از مجموعه نقدینگی بسیار بسیار متورم در ایران که رقمش به حدود 4 تریلیون و 450 تریلیون تومان میرسه، این که رقمی بزرگتر از تولید ملی، خب این رقم بزرگ ارزیابی می شود که بین 30-40% این پول پول کثیفه. پول کثیف یعنی چه؟ یعنی پولی که از مجاری غیر قانونی به دست میاد، نظیر قاچاق کردن، قاچاق انسان، قاچاق اعضای بدن انسان، قاچاق مواد مخدر یا نپرداختن مالیات. پس به این ترتیب برای آنکه شما به افیدیه بپیوندید باید جلوی این پول رو بگیرید. زورتون میرسه این پول مال کیه؟ این پول ما دستگاه‌های سپاهی و ارگان‌های ولایت فقیه. آیا دولت زورش میرسه که جلوی اینه بگیره؟ پاسخ روشنه، نه. دلیل دوم وجود داره. نظام ایران میخواهد ابتکار تعریف تروریسم رو از شورای امنیت سازمان ملل بگیره، بگه که اجازه بدید من خودم بگم کی تروریسته کی مجاهده. وقتی شورای امنیت سازمان ملل میگوید که حزب الله یا جهاد اسلامی یا تروریستن، جمهوری اسلامی میگه نه، من اینها رو نهضت‌های اسلامی رهایی بخش میشناسم. در نتیجه آیا نظام جهانی این اجازه به میتواند به نظامی مثل جمهوری اسلامی بده که شما تعریف کنید؟ نه. در نتیجه میرسیم به پاسخ سوال، آیا دولتی در ایران خواهد توانست افیدیه امضا بکنه؟ پاسخ روشنه، نه. هیچ دولتی نخواهد توانست مگر اینکه پایه های این نظام دگرگون بشه. در نتیجه اینا وقتی که به این شرایط میرسن، شرایط بحرانی، شروع میکنن با تعارف کردن درباره افکتیف. ولی وقتی که این قضایه میگذره دوباره سر برمیگردن به اون بازی های موش و گربهی که الان 4 ساله با امضا کردن افکتیف دارن میکنن. به این ترتیب این عملی نخواهد بود، دولت آینده هم حتی نخواهد توانست افکتیف امضا بکنه. اگر هم این کار رو بکنن توش تقلب خواهند کرد و در تقلب کردن گیر خواهند افتاد.
سپاسگزارم آقای خاوند. آخرین سوال رو از شما مطرح از شما میپرسم، حدود 2.5 دقیقه فرصت داریم. با توجه به اینکه دولت در عرصه سیاست خارجی کنترل کامل رو نداره، آیا فکر میکنید که رفع تحریم‌های آمریکا به اقتصاد ایران در دوره رئیس جمهوری بعدی کمک چشمگیری خواهد کرد؟
ببینید، اگر این منجر بشه، این مذاکرات وین در حال حاضر منجر بشه به اینکه راه باز بشه برای اینکه ایران بتواند نفت بفروشه و پول این نفت رو به کشور برگردونه، به اینها باز یک دریچه تنفسی هست برای اینها که میتونن از اون استفاده کنن برای اینکه مدتی وضعیت رو نه به حالت عادی، دست کم برای خودشون یک مقداری قابل کنترل و به اصطلاح آرامتر از وضعیت کنونی بکنن. ولی هیچ تأثیر نداره این. اولا بخش بسیار بزرگی از تحریم های ایران بر جا میمونه و دوم اینکه نظام جمهوری اسلامی اگر بخواهد خودش رو با نظام جهانی هماهنگ بکنه، در واقع بر اصول سیاست خارجی خودش خط بکشه، تبدیل به یک دولت عادی بشه، اون موقع دیگه نظام جمهوری اسلامی نیست. و در صورتی که نتواند این کار رو بکنه، نتواند تبدیل به یک بازیگر عادی در سطح منطقه و در سطح جهان بشه، همین کاسه میتونه در یک مقداری اوضاع و شرایط رو طی یک مدت زمانی تا اندازه‌ای به اصطلاح بهشون رتق و فتق امور رو انجام بده، ولی اصل بر جای میمونه و اون آشتی ناپذیری ذات نظام جمهوری اسلامی با مسئله توسعه اقتصادی، با مسئله تأمین یک به اصطلاح معیشت جمعیتی است که به 84 میلیون نفر رسیده. ایران مشکلات بسیار بسیار عظیم اقتصادی داره در ورای مشکلات اقتصادیش، در عرصه های آب، در عرصه محیط زیست، در عرصه نظام بانکی و غیره. و به نظر من این مذاکرات وین فقط و فقط میتونه یک راهی باشه برای اینکه ایران بتواند تا اندازه‌ای نیازهای مالی خودش رو داشته
باشه. سپاسگزارم از سه مهمان این میزه گرد ویژه انتخاباتی: خانم روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی از قبرس، آقای حسن منصور، کارشناس اقتصاد سیاسی از فرانسه، و آقای فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد از فرانسه.
دیکتاتور رای دادن چه فایده ای داره؟
به حرف این کسانی که ترویج میکنن که فایده ای نداره، نرین فایده نه.
این انتخابات شرکت نمی‌کنه.
این رئیس جمهور کمترین میزان رای
ما. شما قبول میکنی که رای بدین؟
پوشش ویژه خبری و تحلیلی انتخابات 1400 اینجا در رادیو فردا.